چیز جلوه میده، فتجتمع جمع میشه این گناه ها، فتجتمع و تکثر گناه ها جمع میشه زیاد میشه، فتوهیت بکم، اون وقت کار به جایی میرسه که این گناه ها شما را احاطه میکنه، بر سر شما سوار میشه، اون وقت شما دیگه گم میشید زیر بار این گناه ها. این یکی از ده ها حدیثیه که در باب پرهیز از گناه کوچک گفته شده. خیلی آدم های مهم وقتی آلوده میشن، اگه فرایند آلودگیشون رو ردیابی بکنید، از اون گناه بزرگی که کردن و وضع خرابی که دارن شما به عقب برگردید ببینید که از کجا شروع شد، میبینی که از یه گناه کوچک شروع شده، یه گناه کوچک کرده، گفته این که حالا چیزی نیست، همین اندازه راه باز شده، فردا یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. مثل آدم رشوه بگیری که یه خورده روز اول گرفته، گفته حالا این مختصر چیزی نیست، یه ذره بیشتر گرفته، یه ذره بیشتر گرفته. قدیما هم گفتن که تخم دوزه شطور دوزه میشه، ضرب المثل بود که یه کسی اگر رفت یه دونه تخم مرغ از خونه همسایه، از زیر مرغ همسایه دزدید، یه بچه ای آورد و تربیتش نکردن، زشتی این کارو به روش نیاوردن، سهل انگاشتن این گناه خرد رو، فردا میره یک کار دیگری میکنه، یک کار دیگری میکنه، آخرش دیگه میره شطور میدوزه به جای اینکه تخم مرغ بدوزه. این همین حرفه. مولانا هم اینجا همین نکته رو میگه. دوباره برمیگرده به همون مثال هایی که تضاد رو نشون میده، باز مثل این که هنوز راضی نشده از مثال هایی که زده، یه چیز دیگه یادش اومده. میگه چون نویسی کاغذ اسپید بر، آن نوشته خوانده آید در نظر. چون نویسی بر سر بنوشته خط، فهم ناید خواندنش گردد غلط. کان سیاهی بر سیاهی افتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. بر سوم باره نویسی بر سرش، پس سیاه کردی چو جان کافرش. میگه که اگر بر سر یک کاغذ سفیدی چیزی بنویسی، خب اون نوشته تو قابل خوندنه، به چشم میاد. چون نویسی کاغذ اسپید بر، یعنی بر کاغذ اسپید وقتی بنویسی، آن نوشته خوانده آید در نظر، توضیح لازم نداره. اما چون نویسی بر سر بنوشته خط، حالا اگر یه جایی یک کسی قبلا خطی نوشته بود، تو بری رو خط نوشته دوباره بنویسی، خب خونده نمیشه، واضح نیست، فهم ناید، خواندنش گردد غلط، اصلا قابل تشخیص نیست این سیاهی جدید از سیاهی قدیم. کان سیاهی بر سیاهی افتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. اینم روشنه. ور سوم بار نویسی بر سرش، حالا اگه بازم اصرار بکنی و این اشتباه رو تکرار بکنی و یه بار نوشتی و دو بار نوشتی روش نوشتی و برای بار سومم روی اون دومی بنویسی، دیگه واویلا، پس سیاه کردی چو جان کافرش. دیگه این چی میشه؟ میشه مثل همون جان کافر که گناه رو گناه جانش سیاه میشه، تباه میشه. پس چه چاره جز پناه چارگر، ناامیدی مس و اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تا ز درد بی دوا بیرون جهید. میگه کسی که به این حالت میرسه، به این وضع میرسه، سیاهی بر سیاهی مینشاند و میافزاید، چاره دردش اینه که به خدا پناه ببره، به چارگر پناه ببره. پس چه چاره جز پناه چارگر؟ تا نظر لطف الهی شامل حال او بشه. نظر خدا، نظر لطف اله مثل اکسیره، مثل کیمیاست. این کیمیا به مس ناامیدی که بخوره، مس ناامیدی رو طلا میکنه. ناامیدی مس و اکسیرش نظر. نظر یعنی عنایت الهی. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. ناامیدیاتونو ببرید به درگاه خدا تا دردهای بی دوای شما رو علاج کنه، رها بشید. مولانا حالا این بحثا رو کرده و حالا بر میگرده به قصه شعیب. صحبت این بود که یک کسی به شعیب پیامبر گفته بود که من نمیدونم چه سریه که با این همه گناه که میکنم خدا به من کاری نداره. شعیب بهش گفتش که خدا به من وحی کرده که تو مجازات شدی و خودت خبر نداری. چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. شعیب رفت به این بابا اون وحی رو گفت. این وحی مثل یک نفس جان بخش بود، دم جان بود که شعیب به گوش او خوند. دلش شاد شد، در دل او گل شکفت. اون یارو که میگفت من گناه میکنم و خدا به من کاری نداره، تعجب کرد که خدا یه پیغامی داده از طریق شعیب به او. خوشحال شد. جان او بشنید وحی آسمان، پیغام وحی به گوشش رسید و بر دلش نشست. دوباره به شعیب گفت اگر بگرف ما را کو نشان. این خدایی که به تو میگه من مجازاتش کردم خودش خبر نداره، علامتش چیه؟ من که چیزی حس نمیکنم که خدا کیفری داده باشه من رو، مثلا چیزی علامتی نمیبینم. شعیب دوباره این پیغام این بابا رو واسه خدا نقل کرد. گفت یارب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. این دفع من میگوید او یعنی واکنش نشون میده. حالا به زبون امروزی بگیم، یعنی من بهش این حرف رو که میزنم اون یه عکس العملی نشون داده. گفت یارب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. میگه خدا گفته که من رو گرفتم، نشانش چیه؟ این گرفتن همطور که نوبت قبل عرض کردم دقیقا ترجمه اخذه، اخذ در قرآن یعنی فرو گرفتن گناهکاران توسط خدا. در فارسی هم مولانا گفته گرفتن. شعیب به خدا گفت، این میگه که نشانه مجازاتی که خدا کرده چیه؟ جواب خدا چیه؟ گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. خدا گفت حالا من که نمیخوام پرونده اونو پیش تو باز کنم، چون من ستار العیوبم، من عیبهای بندگان رو میپوشونم. همه ما که داریم این حرف رو میشنویم، خودمون میدونیم که چقدر گناه کردیم و میکنیم که خدای ستار العیوب اونا رو پوشونده و آبروی ما رو حفظ کرده. هر کسی این تجربه رو داره، یعنی احدی نیست که ستار العیوب بودن خدا رو تجربه نکرده باشه. خدا میگه من ستارم، گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. گفت برای اینکه اینو امتحانش بکنم و یه تکونش بدم بلکه به خودش بیاد، حالا یه نشونشو بهت میگم که بهش بگی. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. میکند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی. خدا گفتش که حالا بهت میگم که من چه مجازاتی کردم، چه سزایی دادم به این گناهکار. کاری که من با او کردم اینه که این آدم خیلی عبادت میکنه، طاعت زیاد داره، روزه میگیره، نماز میخونه، دعا میکنه، زکات میده، اما همه این کارا که میکنه یه ذره ذوق جان نداره. یعنی اون مزه عبادت رو نمیچشه، شیرینی عبادت در کام او حس نمیشه. دیگه مجازات از این بالاتر که یک کسی نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، دعا بکنه، اما اینا همه عادتش باشه، لغلغه زبانش باشه، یک کار مکانیکی و ماشینی انجام بده، تو دلش اون شور و حالی که باید پیدا نشه. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که یعنی این است که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، اینا رو همه رو داره، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. یه وقت خوندیم این بیت رو، فکر میکنم از خاقانی بود این مصرع رو، که اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. اون حال کجا پیدا میشه؟ ما همه نماز میخونیم، هر روز نماز میخونیم، اما کیه که در نماز لذت ببره از نماز؟ کیه که همینطور گوشش به صدای مؤذن باشه که تا اول وقت شد و صدای الله اکبر بلند شد سجاده رو پهن کنه و شیرینی نماز خوندن رو تجربه بکنه، تکرار بکنه؟ کیه که با دلش نماز بخونه نه با زبونش؟ کیه که حضور قلب داشته باشه در نماز؟ تالا شده یه دو رکعت کسی نماز بخونه که این نماز برای خدا خونده باشه و لذت ببره؟ حالا بعضی هم یعنی همین لذت بردن هم ممکنه بگن این یه نوع خودخواهیه، ولی اون لذت دیگه خودش آید میشه اگر کسی برای خدا بخونه، این حال پیدا بکنه. و الا همطور الفاظ رو به زبان آوردن، نه معنی الفاظ رو فهمیدن و بالاتر از معنا اون حال رو پیدا نکردن، این یه بدبختیه که آدم یه عمری نماز بخونه، یه عمری روزه بگیره، یه عمری زکات بده، طاعت داشته باشه، اما شیرینی و ذوق و خوشی عبادت خدا رو نچشیده باشه. یعنی واقعا حالا وقتی میریم سراغ نماز فکر کنیم که این نماز چیه، ما داریم چی کار میکنیم، واقعا داریم نماز میخونیم؟ خب اگه میخواییم نماز بخونیم، نماز بخونیم واقعا. اگه میخواییم با خدا راز و نیاز بکنیم، خب راز و نیاز بکنیم. نماز که میخواییم بخونیم، خب بریم سراغ خدا، در دل خودونو به روی خدا باز کنیم. موقعی که در نماز ایستادیم، خب متوجه خدا باشیم، با خدا انس بگیریم و واقعا خدا رو حاضر و ناظر بدونیم، خودمون رو در پیشگاه خدا بدونیم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انگار که در محضر خدا هستیم. آیا این حال به ما دست میده؟ تا حالا دست داده در یه نمازی تا بفهمیم چه ذوقی داره، چه خوشی داره؟ خدا میگه که آدمایی که گناه میکنن، من این ذوقها، این خوشیها، این نعمتها رو از اونا میگیرم. میکند طاعات و افعال سنی، خیلی کارهای به ظاهر معتبری انجام میده، کارهای بالا. سنی یعنی بالا، لیک یک ذره ندارد چاشنی. غذایی که چاشنی نداشته باشه مزه نداره دیگه. چاشنی همونی که این روزا بهش میگن سس، که قدیم چاشنی اضافه میکردن به غذا، یه مختصری چاشنی غذا رو خوشمزه میکرد. میگه این همه این کارا رو میکنه اما مزه نداره. طاعتش نقض است و معنی نقض نی. بله، ظاهر عبادتش عیبی نداره اما باطن چی؟ هیچی. مغزی نداره، معنی نداره. جوزها بسیار و در وی مغز نی. مثل یک گونی پر گردو، گردو زیاده اما گردوها پوکه، وقتی وا میکنی هیچی توش نیست. عبادتی که حال نداشته باشه، ذوق نداشته باشه، تو قلب انسان اثر نکنه، شوری بر نینگیزه، دل رو تکون نده، دل رو متوجه خدا نکنه، مثل گردوی بیمغزه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بیمغز کی گردد نهال، صورت بیجان نباشد جز خیال. میگه طاعات وقتی نتیجه داره، عبادات وقتی بر میده، وقتی ثمر داره، که ذوق در کار باشه. ذوق یعنی همون حال خوش معنوی که شیرینه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. اگر یک هسته ای رو بکاری که توش مغز نباشه، این جوانه نمیزنه، درختی هم ایجاد نمیشه. اگه میخوایی که دانه شجر بده، از دانه درخت بروید، دانه باید مغز داشته باشه. مغز عبادات همون حال قلبی و ذوق و شور و حال درونی است. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. مصرع اول روشنه، همون تکرار مصرع دوم بیت قبله و مصرع آخرم صورت بی جان نباشد جز خیال. میگه این عبادت هایی که ما داریم که روح نداره، فقط ظاهریه، اینا صورت بی جانه، مثل نقش روی کاغذه، صورت بی جانه. این تخیل حقیقت نداره، صورت بی جان نباشد جز خیال. این داستان رو تمام میکنه، میره سراغ یه داستانی که قبل از داستان شعیب شروع کرده بود. یه داستانی شروع کرده بود که میگفت که طعنه زدن بیگانه‌ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را. یه کسی آمد به شیخ و پیر یه مریدی یه تهمتی زد، گفت که این شیخ تو، پیر تو، مراد تو اهل فسخ و فجوره. مولانا اینو شروع کرده بود، نصف کاره گذاشته بود، حالا بهش برمیگرده. بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ. آن خبیث از شیخ میلایید جاج، کجنگر باشد همیشه عقل کاج. میگه اون آدم پلید یه آدم بدی داشت پشت سر شیخ جاج میلایید. حالا جاج رو معمولا با خائیدن صرف میکنن، میگن جاج خائیدن. خائیدن به معنای جویدنه. یه بارم عرض کردم جاج میگن مغز ریشه یک گیاهیه که شتر هرچی اون رو به جوه نرم نمیشه. شتر این رو تو دهن میگیره، بلا تشبیه، به قول اون آقا میگفت بلا تشویش. حالا بلا تشویش یا بلا تشبیه مثل آدامسه که هرچی میجوند این نرم نمیشه. اون وقت حرف چرت و پرتی که لاتائلات بهش میگن، یعنی همین بی نتیجه و بی فایده یاوه‌گویی رو میگن جاج خائیدن، که یه کسی هی چرت و پرت میگه و حرفو از این ور دهنش میندازه اون ور دهنش، دو مرتبه تکرار میکنه، بیهوده سخن گفتن، این رو میگن جاج خائیدن. اینجا مولانا جاج لائیدن گفته که به معنی باز همون جاج خائیدن و چرند گفتنه. میگه آن خبیث از شیخ میلایید جاج، کجنگر باشد همیشه عقل کاج. میگه اون خبیث کجنگر بود، کجنگر یعنی بدبین، عقلش هم کج شده بود. کج و کج و کاج به یه معناست. کجنگر باشد همیشه عقل کاج، یعنی این عقلش از دست رفته بود، ترازوی عقلش درست کار نمی کرد، چون بد می دید، بدبین بود، دنبال عیب‌جویی بود، یه عیبی در خودش بود، این مشکل داشت، در نتیجه اشتباه می کرد، به خطا درباره مردم یک خیالاتی می کرد، به اونا تهمت می زد. این بیت اول از بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ که ما به همین یه بیت اکتفا میکنیم، این درس رو به همین جا ختم میکنیم. ما بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ رو به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
عصای بامدادی شما شنوندگان عزیز به خیر. اینجا تهران، رادیو فرهنگ.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده.
امیدواریم که به برکت این باران رحمت الهی دلهای شما آرام باشه و پر از خیر. همراه رادیو فرهنگ باشید.